ساعت 18 به وقت ایران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سلام و عصر بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهرپاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله عصر رادیو فردا در این عصر روز دوشنبه 9 مرداد ماه. موضوعات متنوعی رو براتون در نظر گرفتیم تا مروری داشته باشیم بر وقایع ایران و جهان. اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه‌ترین خبرها. همکارم مهران کریمی اینجا در استودیو حضور داره. مهران
سپاس از تو مهدی. سعیده شفیعی و نسیم سلطان بیگی روزنامه‌نگار هر یک به بیش از 4 سال زندان و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شدند. خانم سلطان بیگی در توییتر نوشت که شعبه 26 دادگاه انقلاب او و خانم شفیعی را به اتهام‌های اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 سال و 3 ماه زندان و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محروم کرده است. فشارها بر روزنامه‌نگاران در ماه‌های اخیر بار دیگر تشدید شده و روز یکشنبه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران از دستگاه قضایی خواست که صدور احکام قضایی سنگین و غیر متعارف علیه خبرنگاران را متوقف کند. این انجمن از جمله به محکومیت مدیر مسئول روزنامه اعتماد و حکم تبعید مرضیه محمودی اشاره کرده است. مقام‌های استان سیستان و بلوچستان از خسارات گسترده در پی بارندگی شدید در جنوب و طوفان گرد و غبار در این استان خبر داده و سازمان حفاظت محیط زیست هم درباره خطر جابجایی گاندوها یا تمساح‌های محلی هشدار داده است. به گزارش وبسایت حالوش، در جریان سیلاب‌های اخیر دست کم 10 سوختبر در یک رودخانه غرق شدند که تاکنون اجساد 7 تن از آنان به دست آمده است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز دوشنبه در پیام این سوختبران را افرادی توصیف کرد که به علت بی‌توجهی مسئولان به اشتغال زایی برای لقمه نان خطرات را به جان می‌خرند. در جریان سیلاب‌های اخیر بیش از 4 مسیر اصلی و فرعی در جنوب این استان مسدود شد و بیش از 1000 درخت نخل از ریشه کنده شدند. تعدادی از بازنشستگان شرکت مخابرات در ادامه اعتراضات هفتگی خود روز دوشنبه در مراکز برخی استان‌ها از جمله خوزستان، کرمانشاه، خراسان رضوی، گیلان و اصفهان تجمع کردند. تجمعات هفتگی بازنشستگان مخابرات موسوم به دوشنبه‌های اعتراضی در حال ادامه دارد که فعالان صنفی درباره وضعیت مستمری بگیران در برنامه هفتم توسعه به شدت ابراز نگرانی کردند. یک فروند هواپیمای آموزشی بامداد دوشنبه در فرودگاه پیام در استان البرز سقوط کرد و 2 کشته بر جای گذاشت. بنابر اعلام فرودگاه پیام، این حادثه حدود ساعت 5 بامداد دوشنبه روی داد و در جریان آن یک مربی و یک دانشجوی خلبانی کشته شدند. به گفته معاون فرودگاه پیام، موتور این هواپیما اندکی پس از برخاستن دچار مشکل شد و هنگام بازگشت به فرودگاه سقوط کرد. دفتر بررسی سوانح هواپیمایی این هواپیمای آموزشی را متعلق به مرکز خلبانی بوتیا ماهان اعلام کرد و گفت هواپیمایی کشوری در حال بررسی علت اصلی سقوط است.
بسیار سپاسگزارم مهران کریمی. شنیدید تازه ترین خبرها ایران و جهان را. اما بریم سراغ مجله عصر. از تشدید فشارها بر روزنامه‌نگاران در ایران برای شما خواهیم گفت. حکم 2 روزنامه‌نگار صادر شده و دادگاه 1 روزنامه‌نگار دیگر هم برگزار شده. دنبال بارش‌های شدید در استان سیستان و بلوچستان، رودخانه‌های محلی طغیان کردن و مشکلات متعددی در این رابطه به وجود اومده. در این باره بیشتر خواهید شنید. و در انتهای مجله عصر هم گفتگوی خواهید شنید به صورت زنده با یکی از بازیگران ایرانی فعال در خارج از ایران، در واقع یک بازیگر مطرح زن سینما در خارج از کشور. خب در خبرها هم به اون اشاره شد که فشارها بر روزنامه‌نگاران در ماه‌های اخیر بار دیگر تشدید شده. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران هم بیانیه‌ای صادر کرده. سعیده شفیعی و نسیم سلطان‌بیگی روزنامه‌نگار هم هر یک به بیش از 4 سال زندان و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شدند. پیشتر گفتگویی داشتم با همکارم فرشته قاضی و در رابطه با اتهامات سعیده شفیعی، نسیم سلطان‌بیگی و جلسه دادگاه و حکمی که براشون صادر شده از او پرسیدم.
سعید شفیعی و نسیم سلطان‌بیگی به اتفاق مهرنوش زارعی سه روزنامه‌نگاری هستند که در جریان اعتراضات سال گذشته بازداشت شده بودند. دادگاه اونها 12 تیر ماه در شعبه 26 دادگاه انقلاب برگزار شد و امروز سعید شفیعی در توییتی خبر داده که شعبه 26 دادگاه انقلاب سعید و نسیم سلطان‌بیگی رو به 3 سال و 7 ماه زندان برای اتهام اجتماع و تبانی و 8 ماه زندان برای فعالیت تبلیغ علیه نظام محکوم کرده. همچنین 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، 2 سال ممنوعیت عضویت در گروه‌ها و دستجات هم از دیگر احکامی هست که برای این 2 روزنامه‌نگار صادر شده. مهرنوش زارعی تبرئه شده در این شعبه از دادگاه. سعید شفیعی روزنامه‌نگار اقتصادی، نسیم سلطان‌بیگی هم روزنامه‌نگار اجتماعی هست که جزء اون 70 روزنامه‌نگاری هستن که در جریان اعتراضات سال گذشته بازداشت شدن و با قرار وثیقه الان آزاد هستن. اما در کنار اینها اشاره کردی به دادگاه علی پور طباطبایی از گردانندگان رسانه قم نیوز که با اسم کاربری خیزران معروف است. آقای پور طباطبایی امروز در واقع در توییتر خودش خبر داده که دادگاهش به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی برگزار شده. امروز از خودش دفاع کرده، اما برای اتهام ارتباط با بیگانگان یا جاسوسی قرار منع تعقیب براش صادر شده. در کنار اینها
و موضوع بازداشت آقای پور طباطبایی هم انتشار خبر اولین مسمومیت‌های مشکوک دختران در مدارس قم بود.
در واقع همین و اگر یادت باشه همون موقع مقام‌های جمهوری اسلامی رسانه‌ها و فعالین مدنی رو تهدید می‌کردن به اینکه اظهار نظر درباره این مسمومیت‌ها نکنن. آقای پور طباطبایی مثل سعید شفیعی، مثل نسیم سلطان‌بیگی، مثل نیلوفر حامدی، الهه محمدی و بقیه روزنامه‌نگارانی که زندانی شدن به دلیل انجام وظیفه حرفه‌ای روزنامه‌نگاریش بازداشت شد و این دادگاه امروز هم مرتبط با همین بود.
و فکر کنم در ادامه می‌خواستی اشاره بکنی به احکام که صادر شد علیه بهروز بهزادی و مرضیه محمودی و بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران.
همینطوره، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران دیروز بیانیه منتشر کرده، احکام صادر شده برای بهروز بهزادی و مرضیه محمودی رو محکوم کرده. از دستگاه قضایی خواسته که صدور احکام قضایی سنگین و غیر متعارف علیه روزنامه‌نگاران رو متوقف بکنه. مرضیه محمودی در واقع روزنامه‌نگاری هست، سردبیر پایگاه خبری تجارت نیوز، به دلیل باز نشر سخنان حمید رسایی که در رسانه ها منتشر شده بود، با شکایت حمید رسایی حکم تبعید به تربت جام برای 1 سال و جریمه نقدی 24 میلیون تومان رو براش صادر کردن. رأی غیابی از خودش در دادگاه نبوده و این دومین بار اصلا به خاطر همین پرونده ایشون محاکمه میشه و محکوم میشه. بهروز بهزادی مدیر مسئول روزنامه اعتماد هم
یه نکته اشاره میکنم، آقای رسایی یک کشمکش های توییتری هم بین این دو نفر جریان داره. آقای رسایی دیدم توییت زده بود که اگر که عذرخواهی کنید من اعلام بخشش میکنم و لازم نیست که این حکم اجرایی بشه، و خانم محمودی هم جواب داده بود که بهتر میدونه که حکم اجرا بشه تا اینکه بخواد عذرخواهی بکنه.
دقیقاً خانم محمودی مصاحبه‌ای هم با روزنامه شرق کرده و اونجا گفته که رسایی از 22 نفر دیگه هم بابت بازنشر اظهارات خودش شکایت کرده، اونا رو مجبور کردن عذرخواهی کردن و گفتن که دانش سیاسی کافی نداشتن، ولی گفته به روزنامه شرق گفته که به منم گفتن همینو بگم، ولی من به عنوان یه روزنامه‌نگار چجوری بیام بگم که دانش و شعور سیاسی ندارم و حاضر نیستم چنین کاری بکنم. بهروز بهزادی هم به دلیل شکایت در واقع قرارگاه سارالله سپاه پاسداران از سوی شعبه نوه کیفری یک تهران به یک سال محرومیت، 6 ماه حبس تعزیری و پرداخت 15 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده. و خیلی جالبه اون چیزی که قرارگاه سارالله شکایت کرده در مورد روزنامه اعتماد و آقای بهزادی مربوط به نحوه روبودن داروش فرهود پدر علم ژنتیک ایرانه که در مصاحبه با روزنامه اعتماد از روبودن خودش خبر داده بود و توضیح داده.
همکارم فرشته قاضی بود در رابطه تشدید فشارها بر روزنامه‌نگاران در ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب، بارش های پیاپی در استان سیستان و بلوچستان باعث طغیان رودخانه ها و جاری شدن سیل در این استان شده. بر اساس ویدیوها و گزارش های منتشر شده تاکنون بر اثر این سیل 900 نخل تخریب شدند و 10 سوختبر در طی روزهای گذشته کشته یا ناپدید شدند و دست کم 414 تن بی خانمان شدند. رسانه های ایران همچنین از خطر ورود تمساح ها به زیستگاه های انسانی به دلیل طغیان رودخانه ها خبر دادن. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با شیر احمد شیرانی نارویی، سردبیر هالوش، و از او در مورد خسارت های وارده به استان سیستان و بلوچستان و همچنین وضعیت زندگی مردم پرسیده.
خسارت ها بسیار گسترده بوده، مخصوصا در منطقه نیکشهر، ایرانشهر و سرباز که خب بیشتر مردم اونجا کشاورز هستن و خب نخلستان های زیادی هست. بعضا به خاطر اینکه سیل بند نیست و بارش هایی که در این فصل ما داریم که به صورت رگباری هستن و در یک مدت زمان بسیار کم حجم بارش ها زیاد هست، خب منجر به سیلاب میشه که طبق حالا گزارش هایی که به ما رسیده و بعضا خود مسئولین استانی هم اعلام کردن بیش از 900 نخل در واقع به صورت کامل از ریشه قطع شدن، آسیب دیدن نخلهایی که بارور بودن. الان هم تو این فصل خرما هسته که اکثر مردم زندگیشون به همین کشاورزی و همین نخلستان و نخیلات بسته است و این میتونه تبعات و آثار منفی مستقیمی در زندگی مردم و معیشتشون داشته باشه به صورت مستقیم. همچنین زیرساخته هایی که در شهر فنلوچ مخصوصا و بخش مرکزی کوتیج که آسیب دیدن، مخصوصا خطوط برق و پل ها و جاده ها که بعضن هنوزم بسیاری از روستاها که خب روزهای اول بیش از 60 روستا محورهاشون ارتباطی کلن قطع شده بود با مرکز شهر نیکشهر و فنروج که خب تعدادی بازگشایی شده البته با فروکش کردن سیلاب و رودخانه های فصلی، منتها هنوز وضعیت به همون صورت بحرانی هست و در واقع اقدام مؤثر صورت نگرفته در راستای بهبود شرایط از سوی مسئولین استانی.
آقای شیرانی، گفته شده 414 نفر بی خانمان شدن، دست کم 10 سوخت بر کشته شدن و جون خودشون رو از دست دادن به خاطر این سیل ها. اساسا چرا انقدر تعداد سوخت برا زیاده و چرا جمهوری اسلامی در این مورد هیچ صحبتی نکرده؟
ببینید، آمار این که افراد 400 و حالا اندی نفر رو که مسئولی اعلام کردن، بیش از 31 روز در وضعیت اضطراری قرار گرفتن. آمار این که خیلیا بالاخره ممکنه تحت تاثیر این سیلاب قرار بگیرن بیشتر از این تعداد میتونه باشه و خب سوخت بران هم جمعیت بسیار بالایی از جوانان بلوچستان به خاطر اینکه شغل و فرصت شغلی و اقتصادی وجود نداره، بل اجبار ناچار هستن به خاطر امرار معاشون و معیشتشون دست به سوختبری بزنن. در گذشته یک طرح رزاقی بود که خب حکومت اون رو مخصوصا ارگان نظامی سپاه پاسداران این رو برای خودش مصادره کرده و مردم ناچار هستن اقدام به سوختبری بکنن و چون که محورهای اصلی و جاده های در واقع که پل داره و ایمن هستن در اختیار نیروهای نظامی هست و اجازه تردد رو به سوختبران نمیدن که در صورت تردد ممکنه هدف گلوله قرار بگیره، ناچار هستن از مسیرهای صعب العبور و مخصوصا رودخانه هایی که بالاخره هستن استفاده بکنن که خب وقتی در ارتفاع و بالا دسته ها یک بارندگی صورت میگیره اون حجم آب میاد در رودخانه که ما شاهد بودیم که الان آمار ناپدید شدگان نزدیک 20 نفر هست و جنازه 7 نفر کشف شده که تعداد کودک هستن. هنوز هیچ ارگان مسئولی از هلال احمر، از ستاد بوران نیومدن در رابطه با سوختبران حتی این مسئله رو در اخبار استانی پوشش بدن. خود مردم، خود خانواده سوختبران و سوختبرانی که در اون منطقه بودن، مخصوصا در منطقه پیرکور که رودخانه نهنگ هست که این سوختبران اونجا دچار سیلاب شدن در طی این 7 روز، دوم، سوم، پنجم و هفتم و هشتم مرداد ماه، یعنی ما پی در پی این روزا اخبار بارندگی رو داشتیم و سیلاب رو که سخت‌باران متأسفانه هر روز به خاطر که از این مسیر تردد می‌کردن بل اجبار و ناچار دچار سیل و آسیب شدن که هم خسارات مالی زیادی بهشون وارد شده، بیش از ده ها خودرو کلا در سیلاب از بین رفتن و تعداد زیاد سوسر نابودی هستن که حتی احراز هویت این افراد هم به سختی صورت میگیره، چرا که شناسایی نمیشن چهره. این خودش یک مسئله بزرگه. مسئولین اصلا ورود نکردن مردم محلی، حالا اقتضای اون توانایی و استعدادی که داشتن و امکاناتی، بالاخره تلاش کردن تعدادی از اجساد رو پیدا بکنن، اونم در نقاطی که سیلاب عبور کرده و فروکش کرده در اون مناطق.
احمد شیرانی نورویی بود در رابطه با طغیان رودخانه ها در سیستان و بلوچستان. اما هفته هاست که میدان گازی آرش موضوع اختلاف میان ایران، کویت و عربستان شده. تهران از یک سو در تلاش است تا در راستای احیای روابطش با کشورهای عربی با رویکرد نرمتر به این موضوع بپردازد و سوی دیگر تهدید میکند که در صورت همراهی نکردن دیگر کشورها نسبت به عملی کردن توسعه میدان به صورت یکجانبه اقدام خواهد کرد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
وزیر نفت ایران در واکنش به اعلام تصمیم کویت مبنی بر آغاز حفاری در میدان گازی از دره یا آرش پیش از تعیین مرزهای دریایی با ایران هشدار داد که تهران تضییع حقوق خود را بر نمی‌تابد. جواد اوجی روز یکشنبه 8 مرداد در حاشیه نشست بررسی طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با میدان مشترک آرش تصریح کرد، چنانچه از سوی کویت و عربستان سعودی تمایلی به تفاهم و همکاری وجود نداشته باشد، ایران تأمین حقوق و منافع و بهره برداری از منابع یاد شده را در برنامه قرار می‌دهد. پیشتر وزیر نفت کویت روز 5 مرداد در گفتگو با شبکه اسکای نیوز عربی گفته بود کشورش حفاری و تولید گاز از این میدان را بدون اینکه منتظر تعیین مرزهای دریایی با ایران باشد آغاز خواهد کرد. صبح امروز ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز به این خبر واکنش نشان داد.
اگر احیاناً تمایلی برای استفاده مشترک از این میدان نفتی وجود نداشته باشه، طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران حقوق و منافع خودش رو در برنامه خودش قرار داده و طبیعتاً هیچ گونه تضییع حقوق ملت ایران رو بر نخواهد تابید. دولت
میدان گازی نفتی آرش که کویت و عربستان سعودی آن را از دره نامیدند، میدانی است که سال 1965 توسط ژاپنی‌ها کشف شد. این میدان در شمال بوشهر و سواحل شرقی عربستان سعودی و کویت قرار گرفته است. بنا به روایت‌های متعدد 40% مساحت میدان مشترک آرش یا دره در آب‌های سرزمینی ایران قرار دارد و مابقی در آب‌های سرزمینی دو کشور کویت و عربستان سعودی واقع شده است. با این حال هیچ حد و مرزی برای مالکیت این میدان گازی نفتی ترسیم نشده است. کویت از بیش از 2 دهه گذشته جمهوری اسلامی را دعوت به مذاکرات پیرامون تعیین مرزهای دریایی کرده است و از سال 1390 از ایران خواسته تا اطلاعات مربوط به لرزه‌نگاری میدان گازی یاد شده را ارائه دهد. تا یه ماهای گذشته و با استناد به اطلاعات لرزه‌نگاری شرکت شل مستقر در بریتانیا، کویت میگوید ایران هیچ سهمی در این میدان دریایی با 570 میلیارد متر مکعب ذخایر گازی و 310 میلیون متر مکعب ذخایر میعانات گازی ندارد و توسعه و تولید این میدان به شکل انحصاری در اختیار کویت و عربستان است. جمهوری اسلامی میگوید که شرکت نفت فلات قاره پیشتر در این میدان عملیات لرزه‌نگاری انجام داده و 40% ذخایر آن در آب‌های ایران قرار دارد. هیچ نهاد بین‌المللی تا کنون این ادعا را تایید نکرده است. آقای اوجی روز یک شنبه در مصاحبه با خبرگزاری شانا وابسته به وزارت نفت ایران افزود که جمهوری اسلامی خواهان حل و فصل دوستانه مسائل مرزی و دریایی با همسایگان است و در مورد میدان آرش نیز بهره برداری باید به شکل یک پارچه و مشترک صورت گیرد. این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که ایران 4 میدان مشترک نفت و گاز با عربستان سعودی شامل اسفندیار، فرزاد آ، فرزاد ب و فروزان دارد. با وجود این عربستان سعودی سالهاست بدون اعتنا به سهم ایران 2 میدان مشترک با ایران را توسعه داده و تولید نفت و گاز در آنها را آغاز کرده است. ابراز تمایل وزیر نفت ایران نسبت به توسعه یک پارچه و مشترک میدان آرش با کویت و عربستان در شرایطی است که این کشورها در تلاش هستند با سرمایه گذاری 7 میلیارد دلاری و جذب شرکت‌های خارجی میدان الدره را توسعه دهند و با ورود ایران به این پروژه‌ها انتظار نمی‌رود هیچ شرکت بین‌المللی به خاطر تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی توسعه آنها را بر عهده بگیرد.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد. هفته آینده عربستان سعودی میزبان نشستی بین‌المللی با موضوع جنگ میان روسیه و اوکراین است. نشستی که اوکراین از جمله حاضران در آن خواهد بود، اما روسیه در این نشست شرکت نخواهد کرد. با این وجود مسکو که برای حضور در هر گونه مذاکره با کیف پیش شرط تعیین کرده، با برگزاری نشست عربستان مخالفتی نکرده. جزئیات بیشتر در این رابطه از ایلیا جزایری.
شهر جده عربستان سعودی قرار است 14 و 15 مرداد میزبان نشستی بین‌المللی با موضوع بحران روسیه و اوکراین باشد. گامی که به گفته منابع دیپلماتیک تلاشی است برای حل و فصل این بحران. روزنامه آمریکایی بالستیک جورنال گزارش داد که برای مشارکت در نشست جده، اوکراین و حدود 30 کشور از کشورهای غربی و تعدادی از کشورهای در حال توسعه دعوت شده‌اند. دفتر ریاست جمهوری اوکراین با صدور بیانیه با تایید این خبر اعلام کرد که نشست جده در سطح مشاوران امنیت ملی رهبران کشورهای دعوت شده برگزار خواهد شد. از سوی خبرگزاری فرانسه به نقل از 3 دیپلمات از کشورهای عربی خلیج فارس گزارش داده است که روسیه در نشست جده حضور نخواهد داشت، همان گونه که در نشست مشاوری که ماه گذشته در کوپنهاگ برگزار شد مشارکت نکرد. روسیه که الحاق حدود 1/6 از خاک اوکراین را به سرزمین‌های خود اعلام کرده می‌گوید مشارکت در مذاکرات صلح را نمی‌پذیرد مگر آنکه اوکراین واقعیت جدید را بپذیرد. در مقابل کیف عقب نشینی کامل روسیه از خاک اوکراین را شرط حضور در مذاکرات صلح با مسکو عنوان می‌کند. از سوی سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز دوشنبه گفت که نشست جده اگر به گفته او به غرب فهماند که ترسل ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین بی نتیجه است، نشستی مفید خواهد بود. عربستان سعودی از آغاز بحران اوکراین تلاش کرد برای میانجیگری میان مسکو و کیف اقدام کند. هم رئیس جمهوری اوکراین را برای حضور در نشست سران عرب دعوت کرد و هم چند روز پس از آن میزبان وزیر خارجه روسیه بود. علاوه بر آن وزیر خارجه عربستان هم اخیراً به دو کشور روسیه و اوکراین سفر کرد و درباره راه‌های ممکن برای پایان مناقشه دو طرف گفتگو کرد. از سوی دیگر ناصر کنعانی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز دوشنبه با اشاره به نشست جدی گفت تهران از هر اقدام و ابتکار برای کمک به راهکار سیاسی به منظور پایان بخشیدن به بحران اوکراین استقبال می‌کند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران از روسیه در جنگ علیه اوکراین حمایت می‌کند، حمایتی که تنها سیاسی نیست و به گفته منابع غربی شامل کمک‌های تسلیحاتی به مسکو در زمینه پهپاد می‌شود.
ایلیا جزائری گزارش می‌داد در رابطه با نشست عربستان پیرامون موضوع تهاجم نظامی روسیه به اوکراین.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
جشنواره فیلم لوکارنو از 2 روز دیگه 2 اوت در سوئیس آغاز به کار خواهد کرد و تا 12 این ماه ادامه خواهد داشت. فیلم اختتامیه لوکارنو اثری خواهد بود به نام شیدا به کارگردانی نورا نیاسری و با بازی زر امیر ابراهیمی. خانم امیر ابراهیمی هم اکنون به صورت زنده همراه ما هستند تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. درود بر شما خانم امیر ابراهیمی. میدونم که روزهای بسیار شلوغی دارید، چند پروژه مختلف و فکر می‌کنم که به زودی هم عازم لوکارنو باشید برای نمایش فیلم شیدا. با این پرسه شروع بکنیم که چه هست داستان این فیلم و شما چه نقشی در اون دارید؟
سلام به شما و سلام به شنوندگانتون. بله، من دارم میرم لوکارنو نه فقط برای فیلم شیدا، برای اینکه جزء هیئت جوری هم هستم. شیدا در واقع داستان، البته من تصحیح کنم، اسم نورا رو نورا نیا ساری هست فامیلی ایشون. شیدا به کارگردانی نورا نیا ساری یک داستان در واقع کمی شخصیه و داستان یک مادریه که تصمیم داره از همسرش جدا بشه و شما در طول داستان متوجه میشین که به هر حال این جدایی ساده نیست و گذشته اینها به هر حال گذشته مشکل دار و اونقدر خشنی بوده که این مادر مجبوره که دخترش 6 سالش رو برداره و به یک خونه ای که از زنها حمایت میکنه، از زنهای شبیه به شیدا حمایت میکنه، پناه ببره. خب در دیگه در طول داستان این زنها خیلی زیباست، برای اینکه اینها از همدیگه حمایت میکنن و به همدیگه کمک میکنن که یه جوری این ترومایی که زندگی کردن رو رد کنن. و خب شیده زن خیلی قویه که خیلی رابطه زیبایی داره با دخترش و زن زندگی آزادی.
خب فیلمتون تو جشنواره ساندنس هم نمایش داده شد و جایزه منتخب تماشاگران رو گرفت در بخش بین المللی. مخاطبای ساندنس کمی سخت پسندتر هستن در مقایسه با سایر جشنواره های جهان. از بازتابهای نمایش در این جشنواره برامون بگید.
بله، فیلم در ساندنس نمایش داده شد و خیلی خیلی تکوندهنده بود تقریبا در همه نمایش هاش. این چیزی که جالب بود اینه که این داستان در نهایت اصلا در ایران در یک زن ایرانی خلاصه نمیشه. خب چیزی که یادم رفت بگم اینه که شیدا در واقع این همه این اتفاقات در ملبورن استرالیا میفته و خب زنهایی هم که با توی این خانه که گفتم براتون زندگی میکنن زنهای استرالیایی هستن یا زنهایی هستن که اونجا پناهندن. حالا وقتی که فیلم در استرالیا نشون داده شد ما متوجه شدیم که چقدر آدم های زیادی، چه زن چه مرد، این داستان رو در واقع زندگی کردن. بچه هایی که از خشونت خانوادگی چیزایی برای گفتن داشتن که حالا بزرگ شده بودن و اون خاطرات یادشون میامد. خیلی همه متاثر بودن، خیلی ها و هم با چشم پر اشک میومدن بیرون و ساعت ها حرف برای زدن داشتن. تمام نمایشش خیلی تکون دهنده بود. بعدم که خب جایزه مخاطب بود، البته یک فیلم ایرانی دیگه فیلم مریم کشاورز هم بود. خیلی جالب بود که دو فیلم که جایزه ویژه تماشاگران بودن هر دو فیلم های ایرانی بودن.
و تهیه کننده فیلمتون یکی از تهیه کنندگان کیت بلانشت هست، بازیگر صاحب نام و صاحب سبک سینمای جهان. چه شد که خانم بلانشت تصمیم گرفت که این فیلم رو تهیه بکنه؟
تا جایی که من میدونم به هر حال پرودوسر اصلی را با خانم کیت بلانشت آشنایی داشتم، براشون فرستادم پروژه رو و برای کیت هم خیلی جالب شده که کمک بکنه که این پروژه انجام بشه. حالا نمیدونم چقدر میدونی یا نه کیت، غیر از این که خب به هر حال بازیگر درجه یک مطرحیه و فکر میکنم سلیقه کارش از کارهایی که تا حالا تو سینما ازش به عنوان بازیگر دیدیم کاملا مشخصه. چند سالی هم هست که به عنوان پرودیوسر یک بپیچید توی یک پروژه های همکاری میکنه که بازم تمام این پروژه هایی که در واقع توش مامان تهیه کننده نقش داره همه پروژه های خاصی هست. یک جورایی یا به مسئله زنان میپردازه یا به مسئله حقوق بشر میپردازه، انتخاب های خاصی میکنه دیگه و فکر میکنم حضورش برای ما هم دلگرمی بوده، هم یه چیزایی رو به هر حال با هم دیگه با ساختن این فیلم زندگی میکنیم که میبینیم یه کسی حتی مثل کیت بلانشت هم میتونه این مسئله رو بفهمه و براش مهم بشه و خیلی به نظر من باعث افتخار برای ما که کیت هست و کیت هم براش خیلی باعث افتخاره که ما که کنارش داریم این پروژه رو انجام میدیم. بسیار آدمیه که داستانهای ایران رو دنبال میکنه، مسئله زنان ایران براش خیلی مهمه و تا جایی که میتونه سعی میکنه اینا رو مطرح بکنه هر جا که هست. خیلی رابطه دو طرفه بسیار زیبا و محرمانه و کمکی که میکنه به ما اینه که خب کمک میکنه که درباره فیلم صحبت بشه.
و من توی خبرها دیدم که در لوکارنو قرار نشستی هم برگزار بشه درباره زنان ایران و سینمای ایران. شاید در این چند ماه اخیر اون چیزی که شاهدش بودیم در سال گذشته و اون حرکتی که به راه افتاد در جشنواره‌های سینمایی در سطح جهان میون سینماگران و شهرهای فرهنگی و هنری کمی کمرنگ شده باشه. حالا در لوکارنو قراره درباره زن زندگی آزادی چه اتفاقی بیفته با محوریت زنان و سینمای ایران؟
بله، همینطور که گفتیم قراره یک پنلی برگزار بشه که کیت بلانشت هم قراره در واقع مجری این پنل باشه و من و نورا در شرکت میکنیم. همین که گفتید به هر حال محوریتش سینما ایران و زنان هست و فکر میکنم که به هر حال صحبت خواهیم کرد از الان نزدیکیم به هر حال به سالگرد مهسا فکر میکنم تقریبا همه دنیا در جریانه که در ایران چه اتفاقاتی افتاده در یک سال اخیر. همه ماها که بیرون از ایران بودیم، کاری که میتونستیم بکنیم این بوده که صدای اعتراضات داخل ایران بشیم، صدای تمام اونچه که به ناحق واقعا به جوانای ایرانی، به زنا، به مردا اتفاق افتاده. این به نظر من خودم به عنوان هنرمند کاری که میتونستم بکنم و مسئولیتی که بر خودم دیدم این بوده که تا میتونم دربارش صحبت بکنم که دنیا متوجه باشه و این خود بله. خوشبختانه از طریق فیلم هایی که کار کردم قابل گفتنه.
سپاس.
حتی میدانم که خب به هر حال ادامه تمام پنل هایی بوده که تمام این
ممنونم از شما. فرصت ادامه بیشتر نداریم. فیلم تاتامی از زر امیر ابراهیمی هم در جشنواره ونیز به نمایش در خواهد اومد. سپاسگزارم از همراهیتون.